بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنكم الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولا تهل الديون المؤجله بحجر المخلص عملا بالعصر خلافا لابن الجنيد رحمه الله حيث زعم انها تهل قياسا على الميت وهو باطل مع وجود الفارق. بحث جديدمون دوستان در دین این است که اگر شخصی، دقت کنید، دین مؤجلی داشته باشه، بعد مدیون محجور شود یا از دنیا برود، یعنی بدهکار محجور بشه به مفلس شدن، یعنی حاکم حکم بکنه به این که او ورشکسته است، مفلسه، یا مدیون از دنیا برود. سوال این است که آیا دیون مؤجل او و بدهی های مؤجل او تبدیل به بدهی های حال می شود یا نه؟ در واقع اگر شما از یک کسی طلبی دارید که بناست دو ماه دیگه اون طلب رو دریافت بکنید، اگر اون شخص مفلس شد یا از دنیا رفت، شما قبل از رسیدن اون دو ماه الان میتوانید در واقع دینتون رو، طلبتون رو مطالبه کنید یا نه باید صبر کنید سر موقع خودش از اون مطالبه کنید؟ من یه مقدمه عرض بکنم در مورد مفلس. این که الان ما مطالبه کنیم یا دو ماه دیگه در مفلس، یه آثاری به دنبال خودش داره. اون آثار دوستان این مقدمه رو میطلبه که روشن بشه اون آثار چیه. شخصی که مفلس میشه معناش این است که قاضی و حاکم شرع به این نتیجه رسیده که دارایی او جدای از مستثنیات دین کمتر از بدهی های اوست به کسانی که عرض کنن دینشون رو دارن طلب میکنن. خب اگر یه شخصی به این حال رسید، طلبکارا اومدن پیش قاضی گفتن آیا قاضی ما پول از این میخوایم، این نداره بهمون بده، قاضی هم بررسی کردید این کل دارایش مثلا 100 میلیونه اما بدهیاش 200 میلیونه، او رو مفلس اعلام میکنه. خب وقتی مفلس اعلام شد چه اتفاقی میفته؟ 100 میلیون دارایی او رو، مستثنیات دین رو که بگذاریم کنار، 100 میلیون داراییش رو بین این افرادی که 200 میلیون طلب دارن تقسیم میکنیم. به چه نسبتی دوستان؟ به نسبت 1/2. 100 میلیون 200 میلیون، یعنی اونی که 10 میلیون میخواد 5 میلیون بهش میدیم، میگیم فعلا برو 5 میلیون طلبت. اونی که 20 میلیون میخواد 10 میلیون بهش میدیم، اونی که 50 میلیون میخواد 25 میلیون بهش میدیم. خب اگر دوستان اون کسی که طلب مؤجل دارد از این آقای مفلس، اون رو هم بیارید از الان جزء طلبکارها، یعنی دینش رو حال حساب بکنید، اثرش اینه که طلبکارا زیاد میشن و هر کدوم سهم کمتری میبره. اما اگر بگید آقا نخیر تو دینت مؤجله که علم یکن شیئا مذکورا، انگار تو طلبی الان نداری، یعنی او رو جدا بکنن، دارایی فعلی او رو فقط به کسانی بدن که دینشون حاله و او رو به حساب نیارن، خب طبعا طلبکارا سهم بیشتری میبرن. حالا میخوایم ببینیم آیا کسانی که دین مؤجل دارند، طلب مؤجل و زماندار دارند، اگر بدهکارشون مفلس شد یا از دنیا رفت، چون توی میت هم همینطوره دیگه، میتی که از دنیا میره اگر ماترکش کمتر از دویونش باشه، اونم باید ماترکش رو به نسبت بین طلبکارانش تقسیم بکنن. همین حرفا توش هست. خلاصه اگر طلب مفلس شد، آیا دویون معجلش حال میشود یا نه؟ اگر از دنیا رفت، آیا دویون معجلش حال میشود یا نه؟ ایشون دوستان نسبت به مفلس، یعنی کسی که مهجور اعلام میشه و مفلس میشه، میفرماید که عرض کنم دویون معجله او تبدیل به دویون حال نمیشود. لا تحل الدیون المعجله بحجر المفلس. دلیلمون چیه دوستان؟ دلیلمون استصحاب بقاء دین است به نحو معجل. یعنی چی؟ یعنی این آقا تا الان که این شخص مهجور اعلام نشده بود، مفلس اعلام نشده بود، حق مطالبه دینش رو نداشت. الان با مهجور شدن این طرف مقابل شک میکنیم آیا میتونه مطالبه کنه به صورت نقد یا نه، استصحاب میکنیم عدم جواز مطالبه او رو. درست شد؟ اینجا دوستان نسبت به مفلس، اینا مال مفلسه که عرض میکنم ها، نسبت به مفلس جناب ابن جنید مخالفه. ایشون فرموده به محض اینکه بدهکار مفلس اعلام شد، دویون معجل این آقا تبدیل به دویون حال میشود، یعنی اونم جزء طلبکارای فعلیش محاسبه میکنن. بعدم قیاس کرده به میت، گفته آقا چون توی شخصی که از دنیا میره دویون معجلش حال میشه، ما تو معجل توی مفلس هم همین رو میگیم، چون در میت آقایون قائل به این هستن. الان هم عرض خواهیم کرد، ایشون میگه به قیاس علل میت تو مفلس هم ما همین حرف رو میزنیم. شهید ثانی میفرماد خب قیاسی که شما کردید، اولا قیاس باطله، ولو شما هیچ فرقی بین میت و مفلس نتوانید بگذارید، قیاس باطله. قیاس رو شیعه قبولش نداره، حجت نمیدونه. ضمن این که ما معتقدیم بین مفلس و میت فرقه. فرق ببینید، این که من عرض کردم ضمن این که میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر هیچ فرقی هم ما به ذهنمون نمیرسید، باز حق قیاس کردن نداشتیم. تا چه رسد به الان که فرق هم میفهمیم بینش، بین میت و مفلس فرق است. فرقش چیه؟ ببینید دوستان، در میت وقتی میت از دنیا رفت، یا شما به ورثه میگید آقا هیچ کدوم دست به اموال میت نزنید، صبر کنید تا که تا وقتی که دین عرض کنم این میت عرض کنم حال بشود، یعنی از معجل بودن در بیاد. خب اینجوری ورثه ضرر میکنن. اومدیم و دین عرض کنم معجل این حالا نخواست حال بشه، 6 ماه، 1 سال، 5 سال، 10 سال دیگه قرار بود حال بشه. این اگر شما بهشون بگید تو این 10 سال هیچ تصرف تو اموال میت نکنید، خب این ضرره به ورثه است. اگرم بگید آقا اموال اون رو تقسیم کنید بخورید بعد از پرداخت دویون حالش، اینجوری هم کی ضرر میکنه؟ اونی که دین معجل داره. من اضافه میکنم، اینو دیگه تو کتابتون نیست، اگر بفرمایید آقا به اندازه سهم دویون معجل چکار کنید؟ کنار بذارید تو گاف صندوق، بقیهش رو مصرف کنید. خب این دیگه اگه میخوای بذارید تو گاف صندوق چه فرق اون رو بده دست این بره؟ این گاف صندوقی که من عرض کردم میدونی برای چی بود؟ یه وقت کنار میذارید مصرف میشه، بعد دوباره جاش میاد. خب اینجوری ممکنه دوباره جاش نیاد، این که مثلا تقسیم کردنه. اگرم میخواید کنار بذارید و دست نزنید، خودی در معرض خطر قرار میگیره، در معرض تلف قرار میگیره، ممکنه سرقت بشه. خب بدید دست این بره. این دیگه چه کنار گذاشتنیه؟ چه فرقی میکنه با اینکه دین این آقا رو ادا کنید و تمام شه بره؟ علا ای حاله در باب میت شما هر کار بکنید مشکل داره، به خلاف دوستان شخصی که مفلسه. شخص مفلس خودش زنده است، این دین گردنش میمونه، وقتش که شد خودش چیکار میکنه؟ دینش رو ادا میکنه اگر اون موقع داشت. این دیگه با میت فرق میکنه که شما بگید اگر حکم به جواز تصرف یا عدم جواز تصرف بکنیم ورثه ضرر میکنن، طلبکار ضرر میکنه، دیگه این حرفا اونجا وجود نداره. اینم عرض کنم تفاوتی که ایشون بین مفلس و میت گذاشت. خب اینا دوستان مال مفلس بود، اما نسبت به میت یه روایتی داریم. در اون روایت دوستان به طور عام فرموده اذا کان، تعبیر روایت رو دقت کنید، اذا کان علی الرجل دین الی اجل، اگر بر عهده شخص دینی باشد تا یک زمانی، این الی اجل یعنی دین مؤجل، اگر یه دین مؤجلی گردن یه شخصی باشه و مات الرجل و اون شخص از دنیا بره، حل الدین، حل الدین یعنی دیون مؤجل او تبدیل به دیون حال می شود. ولذا دوستان ایشون می فرماید اگر شخصی از دنیا برود تمام دیونش حال می شه. این دیونم که می گیم ایشون می فرماید فرق نمی کنه چه دین به واسطه بیع سلم باشه، چون بایع در بیع سلم که پیش فروش میکنه مثلا یه ماشین پرایدی رو فروخته با اوصاف که 6 ماه دیگه تحویل بده، فردا افتاد مرد، خب اون ماشینی که 6 ماه بعد باید تحویل میداد الان ورثش باید تحویل بدن، دینش میشه حال. چه جنایت خطایی باشه، چون میدونید جنایت 2 جوره، جنایت عمد با جنایت خطایی در برخی از موارد یکی از تفاوتاش اینه که دیه جنایت خطایی مؤجل است، اجل داره، یعنی به کسی که دیه رو باید بده مهلت میدن، اون هم میگه اگر از دنیا رفت این جانی دیون مؤجلش به واسطه جنایت مثلا خطایی عرض کنم تبدیل به حال میشه، چه قرض باشه چه بی باشه چه هرچی دیگه. یعنی این دین هر دینی که میخواد باشه اگر مؤجل است با مرگ بدهکار تبدیل میشه به چی؟ به حال. حالا این وسط یه عده اومدن گفتن آقا این که شما میگید دیون میت تبدیل میشه به حال، دیون مؤجلش، این یه جایی مشکل داره واقعا. میگه مشکلش چیه؟ میگه آقا مثلا تو بیع سلم اون کسی که ماشین پراید مثلا 20 میلیونی رو 6 ماه میفروشه دیگه 20 میلیون ازش نمیخرم، که چقدر میخرن؟ مثلا 18 میلیون میخرن. من اگه امروز میخواستم ماشین پراید رو تحویل این آقای خریدار بدم میتونستم 20 میلیون پول ازش بگیرم، اما وقتی بیع سلم انجام میدم میگم آقای مشتری من 6 ماه دیگه ماشین رو به تحویل میدم، دیگه اون 20 میلیون از من نمیخره، چقدر میخره؟ 18 میلیون میخره. خب من ماشین رو 18 میلیون میفروشم، امروز ماشین رو آقای فروشنده 18 میلیون میفروشه، فردا از دنیا میره. خب فردا که از دنیا رفت شما به ورثش چی میگید؟ میگید ماشین رو همین الان تحویل بده، اما میگی اون 2 میلیونم بگیر یا نه؟ نمیگی که 2 میلیون رو بگیر. خب این آقای فروشنده میت این ورثه ضرر میکنه، چرا؟ چون لل عجله قسطان من از ثمن، بارها ما عرض کردیم اینجاها رو میخواد چه کار کنیم. یا مثلا در بحث جنایت خطایی که دیش دیه مؤجل است، شارع حکم به مؤجل بودنش کرده، شارع خواسته بین جنایت عمدی و جنایت خطایی فرق گذاشته باشه، شما چطور میفرمایید با مرگ این شخص مدیون اون دین میشود حال که این حکم شرعی در واقع از بین بره؟ جناب شهید ثانی میفرماید این حرفا عمومیت روایت و دلیل ما رو از بین نمیبره. ما درست دلیل داریم بر این که لیل عجل قسطم من از ثمن، درست دلیل داریم بر این که جنایت اگر جنایت خاصی باشه اون دیه جنایت میشه مؤجل، اما این روایت عام، این روایت عام دلالت میکنه بر این که عرض کنم تو همه دیون بعد از مرگ تبدیل به مؤجل میشه، معلوم میشه اون حرفا مال غیر این مورده. مال غیر این مورده. لذا با وجود اون عموم روایاتمون ما نمیتونیم دست از اون برداریم و به این حرفا توجه بکنیم. نکته سوم، دوستان بزرگوار، تا به حال ما میت رو بدهکار فرض کردیم یا طلبکار؟ میت رو بدهکار فرض کردیم. حالا اگر میت طلبکار بود چی؟ یعنی چی؟ یعنی یه کسی، آقای زید، آقای بدهکار، بدهی دارد به امر، امر طلبکاره، قرار دو ماه دیگه پولشو بگیره آقای امر. اینجا به جای اینکه زید از دنیا بره، آقای امر طلبکار از دنیا رفت. آیا ورثه امر میتونن پاشنه در خونه آقای زید رو بردارن بگن همین الان پول بابای ما رو بده؟ دیون معجل تبدیل به حال میشود با مرگ طلبکار یا نه؟ این داستانش به اون قبلی فرق میکنه ها، متفاوت. شهید میفرماد حال نمیشه، دلیلش هم استصحاب بقاء دین به نحو معجل است، مثل اون چه در مفلس گفتیم. فقط دوستان جایی که ما دلیل داریم این دین تبدیل به حال میشود وقتی است که مدیون و بدهکار بگیر از دنیا بره. بدهکار اگه از دنیا بره همینه. روایت چی داشت دوستان؟ براتون خوندم. اذا کان علی الرجل دینون، علی الرجل دینون یعنی چی؟ یعنی بدهکاره. الی اجل و مات الرجل حل الدین. این روایت مال بدهکاره، مال طلبکار نیست. لذا تو طلبکار طبق ارکانم روال عادی ما مسئله رو دنبال میکنیم. استصحاب بقاء دین به نحو معجل به ما میگه این دین هنوز معجل میماند و تبدیل به حال نمیشه. گرچه دوستانی روایت مرسله ای ما اینجا داریم، روایت مرسله دوستان داره اذا مات الرجل، دقت کنید، اذا مات الرجل حل ما له و ما علیه، اذا مات الرجل حل ما له و ما علیه من الدین. یعنی دیون عرض کنم معجل او چه له باشد چه علیه باشه، یعنی چه طلبکار باشه چه بدهکار باشه، اینا همه حال میشه. اما این روایت به جهت ارسالش، چون تو متن سندش داره عن بعض اصحابه، این مورد توجه نیست. حالا برخی به این روایت مرسله استناد کردن، خواستن بگن میت اگه طلبکارم بشه دیون معجلش حال میشه. شهید میفرماید ما روایت مرسله رو قبول نداریم، قیاسم به اون صورتی که بدهکار باشه قیاس باطله. نگاه کنید عبارت رو، ولا تحل دیون، حال نمیشود دیون معجله، یعنی دیونی که زمان دارد به واسطه حجر مفلس، به واسطه حجر مفلس. عملا بالاصل، به جهت عمل به اصل این دیون عرض کنم خدمت شما حال نمیشه. این اصل یعنی چی؟ استصحاب بقاء دین به نحو معجل. خلاف ابن جنید، برخلاف ابن جنید که معتقد به این حکم نیست، حیث و زعم انها تحل، و ایشون خیال کرده که اگر کسی مفلس شد دیون معجل او تبدیل به حال میشه. چرا؟ قیاسن علی المیت، به قیاس بر میت این حرف رو زده، چون در میت گفتیم، خواهیم گفت، الان هم عرض کردم براتون، مدیون اگر از دنیا بره دیون معجلش تبدیل به حال میشه. ایشون میفهمد و هو باطلون. هو یعنی چی؟ یعنی قیاس. قیاسی که ایشون کرده باطله. مع وجود الفارق، این مع وجود الفارق یعنی اگر فارقم وجود نداشت ما قیاس رو که حجت نمیدونستیم، ولو فارق به ذهنمون نرسه. این که ما فارقی به ذهنمون نمیرسه بین دو چیز دلیل نمیشه که قیاس کنیم. که ضمن این که اینجا فارقم وجود داره، فارقش به چیه؟ یک، به تضرر الورثه من اومن التصرف الی ان یحل، اگر شما منع کنید ورثه را از تصرف تا وقتی که دیونش تبدیل به حال بشود، خب اینجا ورثه ضرر میکنه. این از این طرف. اون قسمت و صاحب الدین، این صاحب الدین رو عصب الورسه کنید، یعنی به تضرر صاحب الدین الم یمنعو، اگرم به ورسه بگید آقا مال باباتونو بخورید تا تش، اینجا این بابای طلبکار ضرر میکنه، صاحب دین ضرر میکنه. من یه چیزی اضافه کردم، اونی که اضافه کردم این بود که بگید آقا سهمی آقا رو بذارید کنار تو گاوصندوق بقیه‌شو استفاده کنید، خب چه فرقی میکنه اون که بهش بدیم دستش بره، چون بذارید تو گاوصندوق احتمال سرقتش هست، احتمال تلف شدنش هست، خیلی احتمالات توش میره که بعد ممکنه این آقا آخرش ضرر کنه. به خلاف المفلس، اما در مفلس اینا نیست، لبقاء ذمته، چون این آقای مفلس بدهکار، ذمش بدهکار باقی میمونه، وقتش هم که رسید اگر داشته باشه باید دین رو پرداخت بکنه. این مطلب اوله. مطلب دوم، و تحل الدیون المعجله اذا مات المدیون، اگر مدیون از دنیا برود دیون معجل او تبدیل به حال می شود، سواء فی ذلک مال السلم، این مال السلم که میگه پیش فروش دیگه، یعنی بایع پیش فروش که بناس ماشین فرارید و 6 ماه دیگه تحویل بده، امروز فروخت فردا از دنیا رفت، مال سلم، یا جنایت معجله، یه کسی جنایتی کرده، جنایت خطایی، دیهش دیه معجل است، مهلت داره، بعد فردا خودش از دنیا رفت، و غیره ما، غیر این دوتا، مثل این که قرض گرفته، دین داره به واسطه قرض، یا یه چیزی رو خریده نسیه ای، هر دینی رو شما فرض بکنید، همه اینها مساویست در این که دیون معجله حال میشه. لیل عموم، دلیلش ارز کنم روایات عام ماست، روایات عام میگه اذا کان علی الرجل دین الی اجل و مات الرجل حل الدین، این حل الدین ارز کنم خدمت شما عامه، و کونو اجل السلام یقتضی قسطا من الثمن و اجل الجنایته به تعیین الشارع و لیتحقق الفرق بین الجنایات لا یدفع، این لا یدفع دوستان خبر است برای کون، با یه نفس تا این دباس بخونی ها تیکش نکن، این که اجل السلام اقتضا دارد قسطی از ثمن رو، وقتی پراید رو شما بخواید نقد بفروشید 20 میلیون میفروشید، اما اگر پراید رو بناقش 6 ماه دیگه تحویل بدیم چقدر میفروشیم؟ 18 میلیون میفروشیم. این که اجل سلم اقتضا دارد بخشی از ثمن را، یا چی؟ اجل جنایت، این اجل جنایت عطف به اجل سلمه، یعنی کون و اجل جنایت به تعیین شاره، این عجلی که در جنایت خطایی اتفاق افتاده با تعیین شارعه، ولی یتحقق، لیتحقق عطف به کجاست آقا؟ عطف به این به تعیین شارعه، یعنی کون و عجل الجنایت لیتحقق فرق بین الجنایات، اگر شارع مقدس در قتل مثلا خطایی جنایت رو معجل کرد دیش رو، این به خاطر این بوده که بین جنایت‌های عمد و خطا فرق گذاشته بشه. ایشون می‌فهمد این امور، یعنی این که عجل سلم یقتضی قسطا من الثمن، این که عجل جنایت به تعیین شارع است، اینا لا یدفع عموما الناس، اینا باعث کنار زدن عموم روایات وا نمی‌شود. روایت عام داریم که دین معجل با مرگ مدیون تبدیل به حال میشه. خب این مال وقتی که مدیون بمیره، ولا تحل به موت المالک دون المدیون، مالک اینجا یعنی کی؟ یعنی طلبکار، باریکالله، حال نمی شود با مرگ طلبکار نبدهکار. چرا؟ للعصر، اونجا اصل داریم، اصل یعنی چی دوستان؟ یعنی استصحاب بقاء دین به نحو معجل. دوستان بزرگوار، در جایی که میت مدیون باشه اونجا هم همین اصل رو داریم، اما اصل به دردمون نمیخوره. چرا؟ چون روایت خاص داره، علی اصل و دلیل حیث و لا دلیل، وقتی روایت داره که ما سراغ استصحاب نمیریم، و اگر تو این مورد آخر یا تو بحث مفلس رفتیم سراغ اصل، به خاطر اینکه دلیل خاص ندارد، چون دلیل نداره میریم سراغ اصل، لن اصل، اصل گفتم یعنی استصحاب بقاء دین به نحو معجل. خرج منه موت المدیون فیبقى الباقی، خارج میشه از این اصل ما اونجایی که مدیون بمیرد. چرا؟ تو اونجا روایت داره، لذا باقیش عرض کنم تحت اصل باقی میمونه، مثل جایی که طلبکار بمیره. و قیل تحل استنادن الى روایته، بعضی ها گفتن نخه، اگر طلبکارم از دنیا برود دیونش تبدیل به، یعنی طلبهاش تبدیل به چی میشه؟ حال میشه، ولو معجل باشه. استنادم کردن به یه روایتی، جناب شهید ثانی به این روایت جواب میده، میگه الا روایت مرسلت، این صفتی که آورده در واقع جواب این استناد به روایته. و بالقیاس علی موت المدیون، این بالقیاس علی موت المدیون عطف به کجاست؟ آباریکالله، یعنی یه دلیل اینها استناد به روایته، یه دلیلشون هم قیاس بر موت مدیونه، یعنی تحل و استنادن بالقیاس علا موت المدیون. ایشون میفهمن قیاسم که باطله و هو باطله. سوال دارید بفرمایید.
یه خیالی داشتیم که همین بحثی که مقدم شد شد یعنی اگر این مالش موجود بود برداریم مالش
سوال دارم،
همینجا جریان پیدا
میکنه
اگه دین که داده بود
الان میرسیم. بحث بعدی مونه
بعد
واسه کارو دیگه نمای داشته
باشه
اونجایی که مال رو باقی میذارن، یا بشه
یه بهره ای ازش خوب، چرا اونجا بگیم که
شخص نمیتونه مال رو نگه داره؟ حکم شارع.
بله
حکم شارع. همینه دیگه، تون مثل میت مدیون، میتی که خودش مدیونه، اگر گفتیم حل دین معناش این است که این حال شده، این آقا حق داره بگیره و از این به بعد در بین این مدت هم نمایش میشه مال خودش. حالا نما منفصل.
اجازه داشتیم مثلا اجازه رو این عقدی که لازم بود میگفتیم با موت طرف این عقد از بین نمیره. اینجا شبیه میشه به عقد نمیشه ها، وقتی که عقد مثلا به سلام باشه، اما همین که زمان شما عوض میکنیم یه نحوه این است که مثلا دخل و تصرف شده توی محتوای عقد.
بله دخل و تصرف شده اما به حکم شارع شده، بیان که فصل نشه.
حالا
بله نه بله ظاهرا اینطوره. اینجا نید علتش هم چیه؟ علتش هم این است که دیون معجل رو چه بس این از این به بعد کار کنه بتونه اون رو جداگانه بده. یعنی اگر یک کسی مثلا فرض کن مهریه بدهکاره، مهریه رو زمان براش قرار داده، یا غیر از مهریه مثلا یه پولی رو باید به یک کسی بده 10 سال دیگه، میگه آقا من تا 10 سال دیگه ممکن 10 برابر اون پول در بیارم بهش بدم، اونو چه کار داره؟ چون اون مال 10 سال دیگه است، شما اونی که الان من بدهکارم محاسبه کن. مفلس اگر دنیا بره بله به جهت میت شدنش، یعنی دیگه حکم میت رو برش بار میکنه. اینا حالا عرض کنم ایشون اشاره هم خواهد کرد، دیگه فرق نمیکنه این کسی که از دنیا رفته قبلش محجور شده باشد یا محجور نشده باشد، اون حکم میت رو داره. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، بحث بعدیمون دوستان همون بحثیست که سابقا ما یه اشاره‌ای نسبت به این بحث در آخر بحث خیارات مطرح کردیم. ببینید دوستان، اگر فردی مفلس اعلام شد و یکی از طلبکاران این مال خودش رو در میان اموال این مفلس حاضر دید، شما به یه آقایی ماشینتو فروختی، درست شد؟ این آقا گفت من پول همراهم نیست، میرم فردا پولتو میارم. رفت خونه، حاکم حکم کرد که این آقا مفلس است، ماشین شما رو برداشت برد، که البته دیگه الان شده ماشینه بگو خودش خرید دیگه از شما، قرار شد فردا پولشو بیاره. خب این آقا وقتی مفلس اعلام شد، شما میشه یکی از طلبکارا. اگر بنا باشه شما رو هم مثل طلبکارای دیگه حساب کنن، چه بسا اموال این آقا رو حساب کنن با ماشین شما، بگن کل اموالش 100 میلیونه، 200 میلیونم طلبکار داره از جمله شما. بعد میان چیکار میکنن؟ به هر کدوم نصف طلبشون رو میدن. شما ماشین رو 20 میلیون بهش فروختی، چقدر بهت میدن؟ 10 میلیون بهت میدن، میگن برو 10 میلیون دیگه هر وقت داشت بیا بگیر. خب اگر بنا باشه شما هم جزء طلبکارای دیگه و مثل طلبکارای دیگه باشی، قراش اینه. اما ایشون میفرماید اگر شما ماشین رو فروختی، ثمنش رو نگرفتی و این ماشین شما در میان اموال این آقا موجوده، اینجا سه صورت پیدا میکنه که در برخی از صور شما میتونی بری ماشین تو برداری، ماشین 20 میلیونی تو برداری بری و دیگه به طلبکارای دیگه هم کاری نگیری. البته تفصیل داره که تفصیلش رو الان عرض میکنم. ایشون میفهمد وقتی شما مالت رو در میان اموال آقای مفلس عینش رو پیدا میکنی، عینش اونجا موجوده، سه صورت داره. صورت اول اونجاییست که زیاده متصله پیدا نکرده باشد. آخه یه وقت هست گوسفنده، این گوسفند چاق میشه، چاقی گوسفند، بزرگ شدن گوسفند میشه زیاده متصله. ایشون میفهمد اگر زیاده متصله پیدا نکرده باشه، حالا چه زیاده منفصله پیدا کرده باشد چه زیاده منفصله پیدا نکرده باشه، یعنی هیچ زیاده ای نداشته باشه، مثلا یه گاوی شیر داده، گوساله آورده، یه گوسفندیست بره آورده، این زیاده های منفصله رو کار نداریم، اینا مانع نیستن. اگر زیاده متصله پیدا نکرده باشه، شما برو اون گاوه تو، اون گوسفند تو وردار برو، اونو میشه مالک، یعنی اون معامله در واقع به هم میخوره دیگه، شما جز طلبکارای دیگه نیستی، شما مالتو بردار برو. البته دوستان اون زیاده منفصله، اون زیاده منفصله دیگه مال طرف مقابله، مال مفلسه. چرا مال مفلسه؟ علتش این است که مالک بوده و این زیاده اتفاق افتاده. نما مال کسیست که مالکه، اون آقا مالک بوده. ولو دوستان این زیاده منفصله حملی باشد که هنوز به دنیا نیامده باشه، این وقتی به دنیا اومد بچه میشه مال اون مفلس، شما مالتو برمیداری میبری، این مال وقتی که زیاده متصله پیدا نکرده باشه. اما اگر زیاده متصله پیدا شده باشه، دقت کنید دوستان، زیاده متصله که پیدا میشود دو جوره. گاهی زیاده متصله ای که پیدا میشود به سبب کاریست که مفلس روی این عرض کنم مبیعی کرده، گاهی هم نه به سبب کاری که مفلس روی مبیعی کرده نیست. یه وقت هست یه گوسفندیست، این گوسفند رو این رها کرد توی دهاتشون، این گوسفند هم هر جا رسید یه گوشه یه چیزی خورد و یواش یواش بزرگ شد، هیچ کاری که بگی این آقا اونو چاقش کرده نکرد. ایشون میفرماید در صورتی که زیاده متصله باشد، اما خود این آقای خریدار گوسفند کاری نکرده که این زیاده متصله اتفاق بیفته، در این صورت سه نظریه وجود داره. یک نظر این است که حالا که زیاده متصله پیدا کرده نمیتونه برداره ببره. چرا؟ چون اگر بخواد با زیاده ببره مشکل داره، اگه بخواد زیاده رو جدا کنه و بدون زیاده ببره اونم امکان پذیر نیست. چرا دوستان بدون زیاده نمیتونه ببره؟ چون فرق این است که زیاده زیاده متصله است، نمیتونین 10 کیلو چاقیشو ببره بقیهشو ببره که. اگرم بخواد با زیاده متصله ببره، خب این حق آقای عرض کنم مالک که تا حالا مالک این گوسفند بوده از بین میره. این یک نظر. نظر دوم این است که گوسفند رو با همون زیاده متصله و چاقیش ورداره ببره، چاقیش هم مال خودش، نوش جانش، ور میداره با همون زیاده متصله میبره، اون زیاده متصله مال خودش، نوش جانش. اینم یک نظر. نظر سوم این است که این گوسفندی که مثلا وقتی شما فروختی 40 کیلو بود الان شده 50 کیلو، نسبت اون زیاده به اصل اون گوسفند چقدره؟ 20%، 1:5. شما به نسبت 1:5 با مفلس میشی چی؟ میشی شریک. در واقع 4/5 گوسفند میشه مال شما، 1/5 هم میشه مال مفلس، میشید شریک. هر حکم شراکت داره، اون حکم اینجا هم بار خواهد شد. این ستا نظر دوستان مال وقتی است که زیاده متصله به واسطه کاری که مفلس کرده نباشه. حالا اگر دوستان زیاده متصله پیدا شد اما به واسطه چی؟ به واسطه کاری که مفلس کرده. من مثال براتون بزنم. مثلا یه زمینی بوده یه آقا درخت توش کاشته، خونه ای بوده یه آقا تعمیرش کرده، نقاشیش کرده، لباسی بوده رنگش کرده، پارچه‌ای بوده دوختتش، گندمی بوده آردش کرده. الا ای حالن، اگر زیاده متصله به واسطه کار مفلس اتفاق افتاد، اینجا دیگه سه نظر درش نیست. اینجا ایشون میفرماد به نسبت اون زیاده این دوتا میشن چی؟ میشن شریک. به نسبت زیاده این دو نفر میشن شریک. نگاه کنید عبارت رو، این مقدار رو بخونید. ولل مالکه انتزاع السلعه التي نقلها الى المفلس قبل الحجر. برای مالک، این مالک یعنی طلبکار، برای مالک طلبکار است، یعنی براش جایزه جدا کنه کالای خودش رو. کدوم کالا رو؟ همون کالایی که نقلها الی المفلس، نقلش داده به مفلس، مثلا فروختتش. شما ماشینتو، گوسفندتو، گاوتو به این آقا فروختی، منتقلش کردی به آقای مفلس، اما قبل الحج، یعنی قبل از این که این آقا مفلس بشه بهش فروختی. ولم یستوف عوضها مع وجودها، و استیفا هم نکرد عوض این کالا رو با وجود کالا. یعنی کالا الان موجوده، این مع وجودها یعنی کالا الان موجوده، شما هم پول کالا رو ازش نگرفتی، قبل از مفلس شدنش اینو منتقل کردی به او، صیغه بی خوندی مثلا. خب اینجا برای مالک جائز است انتزاع کنه سلعه را مع وجود سلعه، مقدمن فیها علی سایر الدنیا. دویان، این دویان یعنی طلبکاران، یعنی این طلبکار مقدم میشه بر طلبکاران دیگه، یعنی این مال میشه اختصاصی این آقا، این آقا ور میداره میره، طلبکارای دیگه میمونن و اموال دیگر مفلس. البته دوستان این که گفتیم لل مالک انتزاع السلعه، مال فلسه، فل فلس، یعنی اونجایی که طرف مفلس بشود. میدونه چرا میگه فل فلس؟ چون بحث بعدیمون در مورد این است که شما اگر به یه کسی مالی رو فروختی و برداشت برد خونش پولش رو برات بیاره، از دنیا رفت، که اینم یادتون باشه تو اون خیار آخر خیارات اشاره بهش کردیم. ایشون میفرماد این مال فلسه. حالا تو مگه چی میشه عرض خواهیم کرد. اذا لم تزد زیادتا متصله، اگر زیاده متصله نداشته باشه، مثل چی زیاده متصله؟ مثل چاقی، مثل طول. طول یعنی بزرگ شدن. ممکنه یه کسی قدش دراز بشه، گوسفند بزرگ بشه اما چاق نشه، اینا زیاده متصل است. فان زادت کذالک، اگر زیاده متصل داشته باشه، لم یکن له اخذها، نمیتونه اخذ کنه اون کالا رو، لحصولها علی ملک المفلس، به خاطر اینکه حاصل شده این زیاده بر ملک مفلس. فیمتنع اخذ العین بدونها و معها، ممنوع است اخذ این بدون زیاده و با زیاده. بدون زیاده چرا ممنوعه و ممتنعه؟ به خاطر اینکه امکان نداره، زیاده متصل است. با زیاده هم امکان پذیر نیست و ممنوعه، علتش این است که اون زیاده مال اون آقاست، من نمیتونم عکسش کنم ببرم. این یک نظر در فرضی که زیاده متصل باشه. و قیل یجوز انتزاعها و انزادت، بعضی ها گفتن شما میتوانی اون کالا رو عرض کنم برداری ببری گرچه زیاده متصله داشته باشه. و انزادت یعنی و انزادت زیادتن متصله. چرا؟ لأن هذه زیاده صفت محض. دوستان این زیاده صفت محض است، یعنی زیاده در واقع زیاده حکمی است، نه زیاده عینی. یعنی مثل منفصله نیست که جدا باشه. ولیس من فعل المفلس، این زیاده هم کاری نبوده که مفلس روش انجام داده باشه تا این زیاده اتفاق افتاده باشه. دوستان معلوم میشه اون زیادهی که خود مفلس باعث شده، زیاده متصله اینجوری، اون جداست، اونو عرض خواهیم کرد. این لیست من فعل المخلص داره فرض بسالمونو میگه، میگه این زیاده متصله فرضمون این است که از فعل مفلص نیست. فلا تعد مالا له، دیگه مال برای آقای مفلص به حساب نمیاد. ول عموم، یه روایت عامم داریم، لعموم من وجد عین ماله فهو احق بها، هر کی عین مالش رو پیدا کنه او سزاوارتره به اون عرض کنم عین. اینجا هم این طرف عین مالش رو دیده، عرض کنم پیدا کرده، میخواد برداره ببره. اینم قول دوم. و فی قول ثالث یجوز اخذها لکن یکون المفلس شریکا به مقدار زیاده. درست شد؟ یه نقطه بگذار. ولو کانت زیاده منفصلتن، حالا اگر زیاده زیاده منفصله باشد، کل ولد و الم ینفصل، این و الم ینفصل یعنی ولو هنوز به دنیا نیامده باشه، یا ثمره و الم تقطف، یعنی ولو این ثمره و میوه درخت چیده نشده باشد، اگر زیاده زیاده منفصله باشه، لم یمنع من الانتزاع، اینجا دیگه من نمیشه از بردن و انتزاع و جدا کردن مال خودش. یعنی اینجا آقای طلبکار میتونه مالش رو برداره ببره. و کانت زیاده للمفلس، گرچه اون زیاده منفصله میشه مال مفلس. حالا ولو کانت به فعله، کمکم کنید، این کانت یعنی کانت زیاده متصله، یعنی اون زیاده بالایی که متصله بود، اگر به فعل مفلس بود، کما لو قرصه او سبق الثوب، یعنی ثوب رو رنگش بکنه، او خاتهو لباس رو بدوزتش، او تهن الحنته گندم رو آردش بکنه، اینجا کان شریکن به نسبت زیاده. خب دوستان بزرگوار، اینا همه مال وقتی بود که شما ماشین تو، گوسفند تو، گاو تو داده دست این آقا، این آقا مفلس شد. حالا اگر ماشین تو، گاو تو، گوسفند تو داده این آقا برداشت برد خونه، فردا پولشو بیاره، بعد از اون از دنیا رفت. اگه مرد چی؟ میگه و غرما المیته سواء فی ترکته، طلب کاران میت مساویان توی ترکه میت، مع القصور. مع القصور یعنی چی؟ یعنی در صورتی که ما ترک میت کمتر باشه از بدهی های میت، اینجا مساویان. فرق نمی کنه یه طلبکاری مال خودش رو در میان اموال میت بگو پیدا بکنه یا نکنه. ها؟ غرماء المیت سواءون یعنی مساویان، طلبکاران میت مساویان، فرق نمیکنه طلبکار عین مالش تو اموال میت ببینه یا نبینه. فی ترکته مع القصور فیقسم علی نسبت الدیون سواء فی ذلک صاحب العین و غیره. اما و مع الوفا چی؟ مع الوفا یعنی چی دوستان؟ معنا کنید، یعنی در صورتی که ترکه میت کفایت دیونش رو بده، اینجا لصاحب العین اخذها فی المشهور، مشهور قائلن که صاحب عین میتونه اخذ بکنه عین خودش رو. یعنی اگر دیونش به عذر میخوام ما ترکش به دیونش میرسه و شما ماشینتو، گاوتو، گوسفندتو دادین، میتونی برداری ببری. سواء کانت ترکتو به قدر دین هم عذیت. چرا دوستان؟ چون مهم اینه که کمتر نباشه، حالا میخواد مساوی باشه میخواد بیشتر باشه. و سواء ما تمحجورن علی املا، این سواء ما تمحجورن علی املا یعنی چی؟ یعنی چه قبل از مرگش حاکم او رو مفلس اعلام کرده باشد چه نکرده باشد. و مستند المشهور صحیحه ابی ولاد، الصادق علیه السلام. ایشون میفهمند مشهور که این فرق رو گذاشتن، مستندشون یک روایته. یه لحظه حواستون به من باشه، یک دقیقه دیگه. روایت دوستان اینه، عبارت دیگه تمام شد نمیخونم. ان ابی ولاد قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان رجل با من رجل متاعا الی سنه، یک کسی یک ساله یه جنسی رو به دیگری فروخت. فمات المشتری قبل ان یحل ماله، مشتری قبل از زمان پرداخت ثمن از دنیا رفت. و اصاب البایع متاعه بعینه، کالاش رو در میان اموال او بعینه دید. لهو ان یأخذه اذا خفی له، آیا میتونه اون جنسشو برداره یا نه؟ قال فقال، راوی میگه امام علیه السلام فرمود ان کان علیه دین و ترک نحوا مما علی فلیأخذه ان اخفا له. یعنی اگر عرض کنم ترک کرده برابر بدهی های خود اموالی رو که کفایت میکنه، اینجا میتونه عقد کنه. فان ذلك حلال له، اما ولو لم یترک نحوا من دینه، اگر به اندازه دیونش ما ترکش نیست، فان صاحب المتاع کواهد ممن له علیه شیء. این میشه مثل یکی از طلبکارهای دیگه. یعنی امام این فرق رو طبق این روایت گذاشتن، وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 415 در وسائل های سی جلد. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
استاد این خوش میشه گفت خلاف قواعده، دلیل چیزی هم نیورد برش، تصرف در مال بدون اذنش چون هم مالی که دیگه اون درست که مدیون خودش هنوز نیورده.
کدوم
همون باش مفلس مفلس وقتی این مالت رو میبینی
خب
میتونی بری برش داری، ولی مالی که دیگه هم سلا تصرف بدون اذن مالی
شریعتی
قواعد
آقا سه رو بردو